تعلیمت تو کرد. ای نسیم این گل فشانی را
که تعلیم تو کرد. آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، یا این دست با سلاسه ی قصاله می رود، یا
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو هستش، صدای اندیشه ها، با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم. من سید حسن نورانی، مجری امشب برنامه، با شما هستم تا ساعتی خوش رو با همدیگه تجربه کنیم. از استودیو رادیو گفتگو در خدمت شما هستم تا گپ و گفت جانانه‌ای داشته باشیم با مهمانان عزیزمون درباره چگونگی ارتقای شعر و ادب فارسی. در سرزمین پرعشق و افتخار ایران زندگی با شعر آغاز میشه، با لالایی مادران آغاز میشه و حیات هم با شعر به پایان میرسه. کدام سنگ مزار رو سراغ دارید که از آرایه‌های ادبی خالی باشه، خالی از شعر باشه، روی اون ننوشته باشه طلوع دلانگیز و غروب غم‌انگیز، یعنی حتی تاریخ تولد رو هم به شعر گفتن یا به آرایه ادبی مزین کردن. در این سرزمین که همواره با شعر و ادب زیسته، با شعر و ادب جشن گرفته، اشک ریخته، شادمان شده، شکست‌های خودش رو با شاهنامه‌ها درمان کرده، غرور برای خودش کسب کرده، کیه که ندونه ایران سرزمین شعر و ادب و فرهنگه؟ از منظر دیگه زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام هستش. پس چگونه میشه این زبان رو نادیده گرفت، نشناختش و در حفظ و نگهداریش کوشش نکرد؟ با ما باشید تا در برنامه جانانه فرهنگی و ادبی یک تجربه دلانگیز رو با هم دیگه داشته باشیم. در برنامه مهمان‌های عزیز و ارزشمندی داریم که خوشبختیم در استودیو رادیو گفتگو در خدمتشون هستیم و من این عزیزان رو در جای خودش به شما معرفی خواهم کرد. عزیزان شنونده، شماره پیامک برنامه 30,000-10,35 و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35 هستش. بنابراین اگر دوست دارید ما رو مورد نواخت خودتون قرار بدید و پیام خودتون رو به ما برسونید، نظر یا پیشنهادتون رو به ما برسونید و به گوش ما برسونید، با شماره پیامک 30,000-10,35 و تلفن‌های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 در خدمت شما هستیم. فرهیختگان عزیز، شما میتونید فایل برنامه ما، فایل صوتیش و همچنین متن این برنامه رو تا ساعتی بعد بر روی سایت شبکه گفتگو به آدرس وبگاه www.radiogoftegu.ir داشته باشید. پس با ما همراه باشید. و اما یاران همراه من در برنامه امشب، تهیه کننده همچون همیشه بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم مرضیه میر سلیمانی. ایرانیان فرهنگمند، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
سخن عشق
رسم بدهی ایام شدی ابر بهار، گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین آمد، گریه اش بر سمن و سوسن و نسرین
ای قنچه خندان، چرا خون در دل ما می کنی؟ خاری به خود می بندی و ما راز سر وا می کنی؟ از تیر کجتابی تو آخر کمان شد قامتم، کاخت نگون باد ای فلک، با ما چه بد تا می کنی؟ ای شمع رقصان با نسیم، آتش مزن پروانه را، با دوست هم رحمی چو با دشمن مدارا میکنی. با چون منی نازک خیال، ابرو کشیدن از ملال، زشت است ای وحشی غزال، اما چه زیبا میکنی. امروز ما بیچارگان، امید فرداییش نیست، این دانی و با ما هنوز امروز و فردا میکنی. ای غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدم، در گوشه میخانه هم ما را تو پیدا میکنی. ما شهریارا بلبلان دیدیم بر طرف چمن، شورافکن و شیرین سخن، اما تو قوقا میکنی.
زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم، ماهی و پروینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی ها هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پارسی تو، شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ماهی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت. یام‌ها قد می‌کشند از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بی‌دل می‌شوند از شعر شورانگیز تو، همراه مولانا به روم دامن کشان سر می‌زنی،
سوی سمرقند و هرات شور آفرین پر میزنی، در جام جم میبینمت سقی و جامی میشوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی میشوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا بمانی، ای واجه واجه از عشق خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
شنوندگان عزیز، پس از شنیدن این موسیقی جانانه و پرشور با ترانه ملی و میهنی و پاسداشت زبان فارسی، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه. در ابتدا بنده غزلی که انتخاب کردم از استاد شهریار بزرگ بود که چون این روزی مصادف است با سال روز درگذشت استاد شهریار و همونطور که گفته شد سال روز و در واقع روز بزرگداشت زبان و ادب فارسی. در خدمت دوستان عزیزی هستم که همگی با این دوستان آشنا هستید، بارها و بارها در خدمت این گرامیان بودیم و خوشحال هستم که به مناسبت چون این روزی همگی این عزیزان امروز در استودیو حضور دارن و من در ابتدا اجازه میخوام که یکایک این عزیزان رو معرفی بکنم خدمتون و بعد به بخش یک آسمان نگاه بپردازیم. ابتدا در سمت راست بنده جناب آقای دکتر مسلم نادلی‌زاده نشستند که در واقع هفته پیش هم در خدمتشون بودیم. جناب دکتر، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و همینطور استادان ارجمندی که در خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم.
بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم باز هم در این برنامه. دوست دیگری که پس از جناب دکتر نادری‌زاده نشستن جناب دکتر مهدی محمدی هستن که در هر برنامه با معرفی‌های خوب و ارزشمند خودشون ما رو همیشه بهره‌مند کردن. جناب دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای زبان آفرین، خدمت حضرت عالی، استادان محترم و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم و من هم خوشحالم که پس از مدت‌ها میتونیم باز شما رو به طور حضوری دیدار داشته باشیم و ببینیم. و استاد محترم دیگه، کسی که همواره ما رو در گم شده در مه همراهی کرده و در واقع ما رو از مه بیرون آورده و با گویش های گوناگون زبان فارسی آشنا کرده، بسیار بسیار استاد ارزشمند، فهیم و فرهنگمند هستن، سرکار خانم دکتر عفت امانی. درود بر شما خانم امانی.
درود بر شما. به نام خداوند جان و خرد، از این صفاتی که من رو بهش موصوف کردید من شرمگینم و میگن تو همچون شعری هرچی دروغ میگویی زیباتر میشوی. شمس لنگرودی.
اختیار داری. این وصفیست که خب شنوندگان پیگیر ما در واقع میدانند و میدانند که تک تک عزیزانی که اینجا نشستن همگی بسیار استاد کاربلد و خوشحال هستم که در جمع ادیبانی هستم که همیشه البته خصلت ادیبان هستش، حالا دوستانی که اگر ادبیات خونده باشن یا رشته های اینچنینی میدونن که خصلت کلاس های ادبیات و استادان ادبیات همیشه فروتنی، در این حال که دریایی از دانش بودن. خب من به همگی شما درود میگم و دمندگان عزیز، میزبان اصلی این بخش که همون یک آسمان نگاه باشه جناب دکتر نادلی‌زاده هستند که ما میخواییم گفتگونو با ایشون شروع کنیم، اما از دیگر استادان هم خواهش میکنم که همراهی کنن و اگر نظری داشتن، حتی مخالفتی داشتن، یک دعوای خیلی ملایم ادبی رو با همدیگه انشاءالله داشته باشیم. جناب دکتر علیزاده، برای شروع میخواستم بدونم که در واقع راهکارهای حفظ و ارتقای زبان فارسی در دنیای کنونی، دنیای پرشتابی که ما از هر جهت دوچار، یعنی جهان عینی انقدر دوچار تغییر و تحول سریع هستش، نه تنها ما، در سراسر جهان هم اینطوری هستش، یکی از ویژگی‌های مهمی که انسان باید به پاسداشتش بپردازه و اگر نداشته باشه در واقع هیچی گویا نداره، همون زبان هستش و مقوله زبان. شما این مقوله رو چگونه بررسی میکنید؟ ما در بخش‌های ضعف‌های بسیار فاحش و آشکار داریم که باید واقعا فکر اساسی کرد، مثلا میانگین و سرانه مطالعه که اصلا تقریبا دیگه از میانگین و نمیدونم حد وسط و این چیزا کلا گذشته دیگه، اصلا مطالعه اتفاق نمیفته گویا مگر اون که پیش بیاد. حالا اون تعداد اندکی که همیشه کتابخون بودن همچنان هستن که امیدوارم که به جمع جدیدی به اینها اضافه بشه. مجموعاً چگونه بررسی میکنید این رو؟
بله، ببینید، ما برای این که در یک زمینه ای، در یک حوزه ای توجه جامعه رو جلب کنیم، نیازمند این هستیم که ابتدا ضرورت اون حوزه و زمینه رو برای جامعه تبیین کنیم. یعنی تا وقتی که افراد مطلع نباشن از ضرورت یک چیز، طبعا گرایشی پیدا نمی کنن و نسبت به اون بیتوجهی می کنن.
دوید ببین، واقعا شروع نکته بسیار مهم.
بله، لذا ما باید اولا این رو تبیین کنیم برای مردم، برای نسل‌های جوان، برای همه ملت که زبان چه جایگاهی داره، ادبیات چه جایگاهی داره. خب میدونیم که زبان ابزار اندیشیدنه و هیچ جامعه ای نیست که در عرصه های علم و اندیشه و فناوری پیشرفت کنه مگر اینکه از مقوله زبان به درستی بهره‌مند شده باشه. در واقع در ایران خودمون هم اگر ملاحظه کنید، در دوره هایی که زبان و ادبیات ما جایگاه بالایی داره، در حوزه علمی هم ما به اصطلاح جایگاهمون بالاست. در واقع یه نسبت مستقیمی وجود داره بین زبان و ادبیات با علم و اندیشه. فلذا اگر ما میخواییم در مسائل علمی رشد کنیم، محملش زبان هست، محملش ادبیات هست. چه این رو به اصطلاح در عرصه مطالعه، خواندن یا در حوزه نوشتن پیگیری کنیم، چه در حوزه سخن گفتن، چون ما برای اینکه اندیشه هامون رو بیان کنیم ناچاریم که یا خوب سخن بگیم یا خوب و درست بنویسیم. اگر ما از این دو توانایی بی بهره باشیم، طبیعتاً هر قدر هم که اندیشمند باشیم نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم با دیگران. پس ما در هر حال به زبان احتیاج داریم و وقتی هم که یک زبان به بلوغ میرسه، ادبیات شکل میگیره. یعنی در واقع ادبیات محصول بلوغ زبان، پختگی زبان هست.
بله.
و اگر ما بیایم برای جامعه تبیین کنیم که شما برای رشد علمی، برای پیشرفت علمی نیازمند این هستید که زبان سالمی داشته باشید و از ادبیات فاخری برخوردار باشید، این ضرورت تبیین شده. حالا باید به این فکر کنیم که چطور میتونیم جامعه رو سوق بدیم به سمت آموختن، آموختن درست خوانی، آموختن درست نویسی. خب اینجا به اصطلاح باید از علوم مختلف استفاده کرد، یعنی باید از دستاوردهای علوم روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی اینها استفاده کرد که ما از چه راهکارهایی میتونیم جامعه رو و کودکان رو مخصوصا بیاریم به این سمت. خب میدونید که از سنین کودکی در واقع این علاقه و گرایش ایجاد میشه. در گذشته ها کودکان ما وقتی که به مکتب خونه می رفتن، از همون ابتدا دو چیز رو به اینها می آموختن، اولا قرآن و ثانیاً ادبیات. حالا متون ادبی مثل خدمت شما عرض کنم گلستان سعدی، کلیله و دمنه، نصاب السبیان و متون دیگه مشابه اینها رو بچه ها در همون سنین کودکی از بر می کردن، می خوندن و می نوشتن، از روش املای واژگان این کتب رو به اصطلاح می نوشتن. لذا هم در نوشتن و درست نویسی و هم در ادبیات و خدمت شما عرض کنم که اون صنایع ادبی که فرمودید اینها توانمند می شدن.
خب حالا مشکلی که هستش اینه که بله واقعا جایگاه درستیه که ما تو هر چیزی وقتی از پایه شروع کنیم، امروز تو ورزش هم این بحثش هستش که وقتی پایه درست باشه، وقتی پایه درست باشه ما میتونیم که در واقع در سالهای بعد بتونیم کار درستری بکنیم یا تیمهای قوی داشته باشیم. الان اما در زبان این ضرورت، ببینید کارهای باز ورزش هم یه کار رقابتی، یه کار عینی، یه کار جذاب، شهرتی توش وجود داره و همه علاقه مند هستن، حتی در بزرگسالی هم بهش میرن میپردازن یا تماشا میکنن یا تشویق میکنن. مشکلی که من فکر میکنم اینه که خب ما کودکان رو میگیم باید آموزش بدیم، اما نسلی که بینابین ما و کودکان هستن، نسل جوانی که پیش رو دارن میان، ما مشکلمون اینها هستن، اینهایی که ضرورت زبان رو درک نمیکنن. خب این نسل جوانی که امروزه قشر دانش آموز و دانشجو رو داره تشکیل میده، احتمالاً تا یک دهه دیگه نسل در واقع بزرگسال و پدر مادرها رو قراره شامل بشه. خب این نسلی که خودش اصلا نه ضرورتی رو میشناسه نه نیازی داره و اتفاقا گریزان از این موضوع. شما به چیزهای مختلف، ما تو این برنامه طی حالا فواصل مختلفش از سال گذشته تا به امسال بحث‌های زیادی داشتیم به طور عینی خیلی چیزا. من خودم یکی از چیزایی که همیشه جلب نظر میکنه عکس میگیرم ازشون. شما امروزه میبینین فروشگاه‌های بسیار زیادی رو میبینین که با اسم‌های لاتین حتی فارسی نوشته ها، مثلا یک قصابی خیلی بزرگه، حالا کشتارگاه هم اگر نگیم مثلا بگیم همون اسم قصابی، بعضی میگن خب قصابی هم عربیه دیگه، مثلا به اسم باچر شاپ، خب با فارسی هم نوشته شده. شما یه ده دقیقه اول در واقع میمونی که اینو چی باید بخونی، نمیدونی داری فارسی میخونی، چرا نمیتونی بخونیش. یا منوهای مثلا رستوران ها رو میری، هر چقدر غلیظ‌تر و خارجی‌تر باشه انگار مثلا خیلی بهتره. یا اون حتی کسایی که پیخان هستن، کسایی که سفارش گیرنده هستن، معلوم نیمی انگلیسی نیمی فرانسه نیمی فارسی با حرف میزنن و اصلا بعضی جاها آدم قالب توهی میکنه، احساس میکنه کار بدی داره میکنه، داره فارسی صحبت میکنه و میخواد یه غذایی رو سفارش بده. و تو چیزهای گوناگون شما، میگم یکی از چیزهایی که به طور عینی میتونیم ببینین رشد و گسترش بسیار بسیار زیاد اسامی مغازه ها هستش، فروشگاه هایی هستش که از بقالی شدن سوپرمارکت، قصابی ها شدن نمیدونم چیکن اند میت. من اینو توی برنامه دیگه گفتم، توی خیابون، حالا اسم خیابونش نگیم دیگه، حالا من خدا اون یه مغازه نیستش که، اسم یک قصابی خیلی معمولیه ولی با یه تابلو خیلی بزرگ نوشته چیکن میت، که من میگم اولین باری میخونه خدا این میت چیه مثلا، هی ذهنم همه جا میاد، بعد که خود مغازه رو دیدم فهمیدم این انگلیسی نوشته ولی به فارسی. خب اینها داره دنیای عینی ما پر میشه از واژه‌های لاتین که حتی با فارسی هم می‌نویسیم. خیلی هم من فکر می‌کنم نمی‌تونیم گردن دنیای مجازی بندازیم. یه بخشش گردن ماهاست به عنوان متولیان یا بزرگترها یا هر کسی، رسانه‌ها هستش اصلا به این موضوع نمی‌پردازن، این ضرورت رو ایجاد نمی‌کنن. یه بخشی ما هستیم به عنوان کسی که ادعای فرهنگ می‌کنیم، اما فضای مجازی خالی از اهالی فرهنگه. درسته اینها اهل های و هوی نیستن، ولی اگر کسی میاد یه حرف غلطی هم میزنه، یه حرکت غلطی میزنه، هیچ وقت ماها نیومدیم مثلا مقابله کنیم. یک در واقع تصویر یک دقیقه‌ای یک استاد ادبیات، یک استاد زبانشناس از خودش پر نکرده که بگه آقا این درستش اینه، پر نمی‌کنیم. حالا به خاطر همون مأخوذ به حیا بودنشونه یا پرهیز از حاشیه بودنشونه، ولی من فکر می‌کنم این داره به ما ضربه میزنه. و حالا ما نسل کودک رو اگر رها بکنیم، این میانه رو الان چگونه میتونیم به این زبان، به این عظمتی که خب ببینین یه بحثی ما چند برنامه قبل داشتیم با یکی از استادان فرنگستان و بنیاد سعدی که خب زبان علم فارسی اصلا تا حالا شناخته نشده. زبانشناسی قبل از مثلا اون که در امریکا بخواد یک علم شکل گرفته باشه، اثبات کردن که در ایران بوده با کتابهایی که نام برده شد، از ابن سینا حتی با آواشناسی کرده ابن سینا. اینا رو چه کار باید بکنی؟ نظر شما و البته دوستان محترم با من میخوام بدونم.
پیرو به اینچه گفتیم درباره واژه‌گزینی، حال که به اینجا رسیدیم درباره واژه‌گزینی هایی که مردم برای فروشگاه ها و دست کم کار و کسب خودشون دارن، ببینید اونچه من میدونم این هست که فرهنگستان از دیرباز، از سالها پیش، از زمانی که بوده در این زمینه داره تلاشش رو میکنه و واژه های غیر فارسی که اصلا قانون هست، یعنی اون سازمانی که متولی این هست که به من تاییدیه این را بدهد که من نام فروشگاهم رو بگذارم، مثلا چی توده، دی توده یا هر چیز دیگه، باید فرهنگستان این رو تایید بکنه برای اون سازمان متولی. ببینید بخش ما، یعنی به جز من دوستان فرهیخته، همکاران فرهیخته در فرهنگستان، کار خودش رو در این زمینه داره انجام میده، نامنگاری میکنن، برخی افراد مشتاقانه توجیه میشوند چون ما اونها رو توجیه میکنیم که این نامی که تو برگزیدی به این دلایل به این دلایل به این دلایل اگر بخواد نهایتا به تو جواب مثبت بده 10 ساله، به اون پیشنهادهایی میدیم و فراخور آنچه میخواد مشاوره میدیم. بسیاری از افراد مشتاقانه این مشاوره و پیشنهاد ما رو میپذیرند و نام فارسی یا نامی از گویش‌های ایرانی برمیگزینند برای کسب و کار خودشون. حالا میخواد یه کارخانه بسیار بزرگ باشه، میخواد مثلا یه آرایشگاه زنانه باشه که متاسفانه تو مرحله دوم، یعنی جایی که از قدرت فرهنگستان خارجه، یعنی باید برسه به مرحله اجرایی اون سازمان مربوطه، متاسفانه اگر که اون کار و کسب یه کار و کسب معمولی باشه خب اتفاقی نمیفته براش، اون مصوبه فرهنگستان نامی که فرهنگستان داده فارسی میمونه. اما اگر که خدایی نکرده یه کارخانه یه نامدار پولدار بشه، من خیلی روک و صریح بهتون بگم این موضوع رو بنده اثبات میکنم چون من خیلی رو مسئله زبان فارسی چیز تلاش کردم، کارخونه های خیلی معروف به اون سازمان در مرحله دوم، یعنی فرهنگستان زحمتش رو داره میکشه، به اون مرحله دوم اون سازمان متولی پول میدن و اجازه دارن که محصولات با هر نامی که میخوان این محصولات رو وارد بازار کنن و شوربختانه هیچ کس هم تا حالا انگار همه خودشون به نشیندن زدن. خب پول شیرینه، پول خیلی شیرینه، بر همین لابد این پول میاد گوش منو میبنده. حالا منم هر چی بگم من این موضوع رو اثبات میکنم. حالا سازمان متولی اگر صدای من رو میشنوه بیا سراغم.
نه خانم دکتر، ما این موضوع برنامه داشتیم که فرهنگستان قدرت اجرایی نداره.
متاسفانه ببینید اگر ما فرهنگستان قدرت اجرایی نداره و ما دنبال قدرت اجرایی هم واقعا نیست، ما کارمون کار علمیه، بحث قدرت اجرایی مال سازمان دیگه است. ببینید و متاسفانه همیشه این محصولات، من واقعا خواهش میکنم آقای دکتر نادلی‌زاده به ویژه چون اینجا هستن و در جایگاه مهمی هستن میتونن این موضوع رو پیگیری بکنن و ترتیب اثر بدن، و متاسفانه این محصولاتی که خیلی هم پولدار هستن محصولات پادارن. ببینید فلان بستنی تو یخچال دور افتاده ترین روستاهای ایران هم دیده میشه، خب اونه که داره نام رو، حالا اون بیچاره آرشگاه زنونه تو تهران پول نداره بده که، اصلا اون که پا نداره راه بره. حالا اگه اقنازم کردیم که نباید بکنیم، منظور اینه که محصول پادار نیست، ولی برخی از محصولات، فلان روغن، فلان آب میوه، تو یخچال دور افتاده ترین روستاهای محروم ایران هم حتی دیده میشه. خب این محصولات پادار که من با جمعی دوستان صحبت میکردیم به اینا میگویم محصولات پادار، اینا هستن که دارن بیشتر سرنوشت زبان فارسی رو به منجلاب میکشونن که نتیجه همون مرحله دومه، اون نهادی که باید از نظر اجرایی جلوی اینها رو بگیره نمیگیره، اتفاقا پولم میگیره، سکوت هم میکنه، گوشش هم میبنده.
بله البته یه نکته این وسط داره، ما توی برنامه دیگه یک جای دیگه این موضوع رو بررسی کردیم، انگار یه رادرروی دارن، تو مرحله اول کار شما که اتفاق میفته اونا میگن ما محصولمون رو میخوایم صادر کنیم با یه هزینه خیلی کم، خیلی کم، یعنی انقدر کم که مثلا در حد شاید خرید یک بار بقالی رفتن یا همچین چیزی، میرن یک در واقع نشانی رو ثبت میکنن چون میگن میخوایم صادر کنیم، به اون اسم مجوز میگیرن، بعد اون اسم هیچ وقت صادر نمیشه، همش در داخل هستش و این اتفاق
هم
میفته.
داره ببینید مگر محصولاتی که از غرب و شرق داره وارد ایران میشه به فارسی ترجمه شده؟ نه، با نام خودش، با نام کشور خودش، تو داره نام کشور خودش رو درخشان میکنه، نام کارخانه خودش رو، نام فرهنگ خودش رو داره درخشان میکنه. اتفاقا این، من این رو نمیدونستم، اگر این یک تفسیر قانونی است خیلی گوشش بازه به قول خراسانی ها، این گوشه باید دوخته بشه، این چاک رو باید بگیرن، این وحشتناکتر، محصولی که داره صادر میشه اتفاقا باید با نام ایران صادر بشه، با نامی که با نام اون کشور، اتفاقا باید با نام اون
بله همونطور که ما محصولاتی رو می‌بینیم که 40 سال یا حداقل 60 70 سال پیش وارد ایران شده هنوز اون اسما روشون مونده، یعنی اون اسم همونطور که اکثرا می‌دونن دیگه ریکا و نمی‌دونم تاید و بعضی از خوراکی‌ها اصلا به اسم اون محصول اون اسم کارخونه‌اش بوده.
تو مرحله فرهنگستان کسی فرهنگستان زبان بعد به فارسی رو گول نمی‌تونه بزنه، چون ما همکاران اونجا هر کس تو کار خودش مهارت و تبحر کافی رو اندازه کافی داره، ما لالوی هر چیزی رو میکشیم بیرون، طرف میاد اونجا وای میسته به ما میگه که این نام گویشیه.